بسم الله الرحمن الرحیم.
در واقع تو ذهن ما یک شاید شبه جنگ یا شبه کشمکشی وجود داره که کدام یک از اینها نهایتاً غلبه پیدا میکنن. همون میشود الگوی ثابت رفتاری زندگی ما. همون میشه که وقتی شما به دختر خاله هاتون نگاه میکنید میگید دومی از بقیه شادتر است، خوشبین تر است. وقتی به برادرهای همسرتون نگاه میکنین میگین همسر من نسبت به اونها آرام تر است، خوشبین تر است. این کشمکش ها تو ذهن همشون وجود داره، اما یک نفری هست که میتواند نقش بده و این طرح رو پیاده کنه. شاید برای در یخچال ما این طرح خوب بود، نمیدونم برای کجای منزل شما خوب باشه. یه تصویری تهیه کردیم از صورتهایی که میخنده، گریه میکنه، عصبانیه، خشمگینه، پرخاش میکنه، فریاد میزنه، ناراحته. بعد بالاش نوشتیم بچه ها هر کدام ما هر روز خودمون انتخاب میکنیم که کدوم یکی از این چهره ها باشیم. نسبت دادن اتفاقات زندگی به دیگران مشکلی رو حل میکنه. یه تعبیری توی کتابی میخوندم، علامت گذاشتم بیام برای شما بگم. یک جمله است ولی جالب بود. نوشته بزرگترین نبرد فکری نبرد با افکار مشوش و ناآرام است. جدیترین کاری که ما داریم این است که تکلیف فکر رو معلوم کنیم. شاید اگر شما اهل کتاب‌هایی باشید که عمدتاً ترجمه است، جنس کتاب‌های موفقیت و جنس کتاب‌هایی که بخشی از مفاهیمش رو حتماً من و شما نمی‌پسندیم، به اونها مراجعه بکنید، یک چیزی رو درش اغراق کردن ولی تقریباً واقعیته. اون هم اهمیت نوع نگاه و فکر. یک کتابی اخیراً گرفتم، دیدم این کتاب داره زیاد چاپ میشه. گفتم خب اگه داره زیاد چاپ میشه ببینم انقدر استقبال میشه ازش چی میگه. مهارت‌های خوبی داشت ولی خب واقعا با فرهنگ ما فاصله داره. یکی از مهارت‌ها همین چیزیست که شما در این برنامه‌ای که پخش میکنیم تحت عنوان جنگولک بازی میشنوید. اونجا به تعبیری با زبان علمی میگوید ببین گاهی اوقات تو میتوانی سخت‌ترین اتفاقات زندگیت رو تبدیل به یک لحظات شیرین و خوشایند کنی. اگر کسی به شما طعنه میزند که شما شکم بزرگی داری، به جای اینکه هر دفعه این طعنه را تحمل کنی میتوانی با یک جمله شوخی قشنگ این فشار رو تبدیل به لبخند بکنی. نمیگه تو تغییر نده، نمیگه تو ورزش نرو، نمیگه اگه بیماری داری بیماری تو تعقیب نکن. میگه درگیر با افکاری که هیچ نتیجه و ثمره‌ای جز گرفتن شادابی و سرحالی توی مادر میشود نشو. فکر. من با نشستن در یک جلسه یه چند ساعته فکرم عوض نمی شود. درست است. یه نامه ای از یکی از مادران همین جلسه می خوانم. بله درسته، قرار نیست اینجا من در 45 دقیقه که نشستم و البته گاهی نگران شوهرم، بچه هام، تحصیلم، پایان نامم، ماشینم و امثال اینا هستم، قرار نیست اتفاقی بیفته. من قرار وارد یک عرصه‌ای بشوم و اون عرصه مدیریت فکر است. ما مدیریت فکرمون ضعیفه و حتی وقتی یک کتابی باز میکنم که توی اون کتاب راجع به چگونگی تغییر فکر نوشته است، کتاب را میخوانم و میبندم. فردا صبح دوباره فلان فامیلمونو که دیدم به همون داستانهایی فکر میکنم که جلسه قبل دیدمشون و فکر کردم. کار سختیه، مهمترین کاره. همه چی عوض میشه با یه دونه جمله مثبت مادر. منتها ما یه مادری رو میخوایم که بتونه این جمله مثبت رو بگه. نامه ای رو که یکی از مادران نوشتن بخوانم بعد راجبش صحبت کنم. با سلام و عرض ارادت از شما به دلیل انتخاب موضوع مناسب و مبتلا به در میان مادران بسیار بسیار سپاسگزار. با هر تغییر رفتار ما در خانواده آرامش حاصل می شود. و خب جملات خوبی گفتند از اینکه کسانی که دستن در کار این آرامش ها باشند هم انشاءالله بهرمند از این تغییرات هستند. چند نکته مهم. من می دانم که اگر مثبت فکر کنم موفق‌ترم و زندگی به کامم تلخ نمی شود، اما این فقط یک جمله است که به مرحله باور نرسیده. سوال، کی باید اینو مرحله باور برسونه؟ در نتیجه، یعنی وقتی به عمل نرسید، در نتیجه عمل کردن به آن هم رخ نمیده. وقتی به باور نرسید عمل کردن به آن هم رخ نمیده. فرض کنید فردی که احساسات آدمی را جریحه دار کرده است، یا فرزندی که با رفتارش، حالا بعضی جملات کلمات چون میتونم بخونم، با رفتار و افکارش شما را به سمتی میبرد که نارضایتی در شما افزون میشود، در این صورت چگونه میتوان با یک جلسه 50 دقیقه ای تغییر کرد؟ من میتوانم جمله را به صورت مثبت بیان کنم، اما نمیتوانم تغییر ایجاد کنم. کسی قرار نیست این باور رو تغییر بده، من خودم این باور رو تغییر میدم. ما چند تا تکلیف قبل از نوروز داده بودیم، کسانی وقت گذاشتن، بعضی از این تکالیف رو انجام دادن، کسانی نرسیدن. خب نرسیدیم دیگه، نشد، نمیشه. تغییر فکر ممارست میخواهد. خود این مادر بزرگوار در پایان در این قسمت نوشتن که درست است که از وظایف خودمان میبینم که باید تمرین و ممارست و مطالعه زیاد داشت. بعد هم یه پیشنهادی دادن راجع به تصحیح تکالیف که خب ما داریم سعی میکنیم همین کار رو انجام بدیم. جلسه اول هم عرض کردم کسانی که نکته خاصی هست که بازخورد فردی لازم داره اسمشون رو یادداشت بکنن، من اگه لازم بود حتما بهشون این بازخورد فردی رو میدم. یک جمع‌بندی بکنیم که تا به الان به کجا رسیده ایم. من عرض کنم که این جلسه کدام گام رو برمیداریم و فکر میکنم یه جلسه دیگه داریم، بله، و توی جلسه بعد میخوایم چیکار کنیم. یه نفر در چند سطر بگوید که تا اینجا چه کردیم. اگه بتونن منظم و تفکیک شده بگن ممنون میشه. کار یک ما این بود. گام یکمون چی بود؟ تفکیک افکار و احساس. گام یکیم بود. ما تمرکزمون به تغییر افکار است. چرا احساس رو نمیشه به تغییر داد؟ خودمون امتحان میکنیم رو خودمون، به خودمون میگیم خب الان شاد باش. نمیشه که. شاید نه، احساس ناشی از فکره. من چجوری فکر میکنم احساسم همونجوری. الان ما به تعداد نفرات حاضرمون فکرهای متفاوت داریم، به خاطر همین درجه احساسهای شادابی و هیجانات مثبتمون با همدیگه متفاوت. خب ما در گام اول فکر و احساس رو تفکیک کردیم، بعد چیکار کردیم؟ چجوری این سعی کرد؟ از بین فکرهای مثبت یا منفی کدوم گروه رو برای کار انتخاب کردیم؟ افکار منفی رو. تو پرانتز عرض میکنم، آیا میشود افکار مثبت هم انسان رو به چالش بکشه؟ میشه. چجوری میشه؟ افکار مثبت چجوری استراب زارشه؟ مثلا افرادی که دچار بیماری دو قطبی هستن، کسانی که دچار این بیماریان یا نزدیک به این کسالت هستن، در مواردی که فضاشون فضای مانیکه، افکاری به ذهنشون میرسه که این افکار خیلی ظاهرش مثبته. میگه من باید هر چیزی رو که میخوام بخرم، یا اگر دچار مصرف مواد خاصی هست احساسای مثبتی نسبت به اونها در فکرش میاد، اون رو به نتیجه مثبت نمیرسونه. شما میدانید، اگه نمیدانید بدانید، بعضی از ورشکستگی های شدید اطرافیان ناشی از کسالت های روحیه، یعنی فکرهای مثبت بیش از اندازه که من احساس میکنم مثلا فرض کنید به همه میخوام کمک بکنم، از یه نفر 50 تومن میگیرم بهش وعده میدم تا ماه دیگه 500 تومن بهت میدم، من تنها کسی هستم که ناجی خانواده خودم یا خانواده همسرم هستم، بنابراین شما رفتارهای بدون حساب و کتاب میبینید. عرضم رفتارهای نیست که من همسرت یا من خواهرت خوشم میاد یا نه، نه، رفتارهایی که حساب و کتاب منطقی در نظام قاعده معمول بشری نداره. نمیشود یه نفر منجی همه ی فامیل باشه. تو میتونی واسطه بشوی، برای اینها وامی بگیری، میتوانی دو تا قسط وامشون هم خودت بدی، اما اگه قرار بشه تو برای همه ی فامیل و همه ی ورشکسته ها و همه ی گرفتار ها و همه ی بچه ها خوب خرید بکنی، نمیشه. اینجا یه جایی نقصه و اون نقص هم یک فکر ظاهرن مثبت قالبه که تو رو به چالش میاندازد. اگر در این موارد چیزهایی به ذهنتون میرسه راجع به اطرافیانتون، مثل تذکرات قدیم یادآوری میکنم، لطفاً اقدام نکنید، مشورت کنید. گاهی من وقتی مشورت میکنم میبینم نه، مثل این که من در این تحلیل خودم هم یه ایرادی دارم، یا بهترین راه برای کمک به این آدم این نیست که الان برم بهش بگم ببین تو ایراد داری، بهترین راه شکلای دیگه است. بی خود با برخی از آموخته هاتون درگیری در محیط خانواده و اطرافیانتون ایجاد نکنید. پرانتز بسته. ما افکار منفی را انتخاب کردیم. از بین افکار منفی، افکار منفی غالب. گفتیم بعضی از چیزها هست به ذهن آدم میرسه رد میشیم از کنارش. بعضی از چیزها هست نمیتونیم رد شیم، رد نمیشیم. اینا منو نگه میداره. گفتیم فهرستش میکنیم. اما نگفتیم، اینو شماها گفتین امروز، من اینو نگفتم، ما نگفتیم وقتی فکرهای منفی به ذهنتون رسید بگیم خب حالا بذارش کنار، اصلا بهش فکر نکن، زندگی ارزش این حرفا رو نداره. من اینو نگفتم. این همون فضای نصیحتی است که گاهی اوقات ما به دیگران میگیم، دیگران به ما میگن، ولی معمولا ما گفتیم چالش با افکار یک اقدام علمی داره و اون این است که من بتوانم ضمن این که ارزیابی کنم، مثلا ما درصدهایی که به احساسامون میدادیم به ما کمک میکرد به کدوم فکر را باید بیشتر بپردازیم. شما میگید من فکر میکنم فرزندم مسیر موفقیت را طی نمیکند، استراب دارم، چند درصد؟ چند درصد؟ حالا منم دارم از خودتون میپرسم، 50-70-100. اما یه موقع میگم من فکر میکنم فرزندم مسیر نابودی را طی میکند، خب یه درصد دیگه ای داره. نمیشه من فکر میکنم فرزندم ویتامین لازم را بدنش دریافت نمیکند در کنار این فکرهای دیگه مثلا همش درصد بالا بگیره. گفتیم این درصدها به من نشون میده چگونه سورت کنم، من پاشنه آشیل ذهنم کجاست، یعنی عمده گرفتاری ذهن من که عامل ناراحتی ها در خود فرو رفتن ها انزواهای من می شود کدام است؟ نگاه میکنم میبینم تو این لیستی که انشالله بعضیاتون تهیه کردید، قاعدتا همتون تهیه نکردین، چون همه که نمیتونن موفق باشن، بعضی ها میتونن موفق باشن. توی اون لیست نگاه میکنم میبینم عمده مشکلات فکری من متمرکز بر همسرمه، عمده مشکلات فکری من متمرکز بر خاطرات باقی مانده از خانواده خودم یا همسرمه. اما بغل دستی شما نگاه میکنم اینه عمده اینها استراب از آینده فرزندانشه، منتها با جملات مختلف در زمانهای مختلف. وقتی در کلاس دوم دبستان این برداشت، این تحلیل یه مدله، وقتی اول راهنمایی یه مدله، وقتی سوم دبیرستان یه مدله، وقتی دانشجوی سال اول یه مدله، من تا نتونم اینا رو شناسایی بکنم، تا اینها برای من دقیقا روشن نشه، نمیتونم برنامه تغییر براش بدم. گاهی به خودم توصیه میکنم راه میرم. بعد از این که شما توانستید ببینید اینا تمام کارهای عملیه، نه کارهای تئوری، باید شما انجام بدین. بعد از این که شما اولویت ها و در واقع عمده مشکلات فکر را پیدا کردید، گام بعدی چیزیست که امرو گفتید. چیه؟ قبل از تغییرش اتفاقی باید تو اون فکرهایی که هست بیفته، چالش با افکاره. مدل‌های چالش با افکار رو یه خورده با هم صحبت کردیم، خیلی فهرست زیادی ازش ندادیم، ما بعضیاشو گفتیم. گفتیم یکی از راه‌های چالش با افکار این است که براش جدولم داشتید. آفرین. بگیم من غیر از این مدل چجوری میتونستم فکر کنم؟ من الان نسبت به این که مثلا ساعت جلسه جابجا شده، دو تا فکر منفی میتونم داشته باشم، 15 تا فکر مثبت. چرا من از بین این همه فکرها اون دوتا منفی ها رو انتخاب میکنم؟ یکی از راه های چالش با افکار که شما میتوانید این رو بعد از پایان جلسات با بچه هاتون با اطرافیانتون کار کنید. دقت کنید، بعضیشون میگن مثلا کار خودتونه، لطفا اینو برای بقیه کار نکنید، ولی اینو میتونید با بچه ها کار کنید. و اونم اینه که خب پسرم به نظر دیگه ممکنه چه علتی داشته باشه؟ خب یه علتش این که دیشب خاله اینا نیومدن خونه ما با اینکه جشن تولد خواهرم بود، یه علتش این بود که مثلا ما رو دوست نداره. حتی حالا مگه میشه خاله آدم دوست نشه؟ عمه ممکنه، ولی خاله که دیگه. خب ما رو دوست نداشت، خب دیگه چه علتی میتونه داشته باشه؟ حالا ما باید با همدیگه اون علتها رو پیدا کنیم. این یک نوع چالش با افکار بود. دیگه چه مدلی از چالش با افکار رو طرح کردیم؟ این یک راهه، حالا اصطلاح علمیشو بعدن هم میتونیم با همدیگه صحبت کنیم. یک راهش این است که من بگم خب بعدش چی؟ این بعدش چیا رو باید براش جواب منطقی بدیم دیگه، دیگه نباید احساسی از کنارش رد شیم. یه مثال بزنی. اون منو دوست نداره، خب حالا بعدش؟ خیلی مهمه، منو دوست نداره دیگه، خب حالا بعدش؟ شما رو دوست نداره. حالا ما یه فردی رو داریم الان فرض میکنیم و تعقیب میکنیم، خب بعدش چی میشه؟ مثلا ممکنه که من اگه بهش زنگ بزنم سرد جواب بده، ممکنه اگه ببینمش برم جلو باشم احوال پرسی بکنم خیلی تحویل نگیره. خب بعدش؟ بعداشو میشمرم، بعد آخرش میگم خب. و یا این که اصلا اون برخورده خیلی در من تأثیری نمیذاره. مثالی که من در این موضوع زدم در جلسات قبل که الان بگم یادتون میاد، مثال بعضی از تغییرات محیط تحصیلی بچه ها بود. گفتم خب اگه من الان اینجا نباشم سال بعد چه اتفاقی میفته؟ کدام میشینیم با هم فکر میکنیم دیگه، این واقعا فاجعه نمیشود. بله من اگر برم جلو ایشون منو تحویل بگیره بیشتر خوشحال میشم، بله اگر فرزند من سال بعدم با اون دوستش باشه من خوشحال میشم، بله اگر بعضی از خدماتی که این مؤسسه برای فرزند من داره و ممکنه یه مؤسسه دیگه نداشته باشه من باید از بیرون اینو براش تأمین بکنم. اینا رو نمیخوایم رد کنیم، اینا واقعیته. خاطرتون هست فکر میکنم شما یا کسی دیگری سوال پرسید که خب اینا بعضیاش واقعیت این فکرهایی که من میکنم ریشش توهم نیست. بله چون واقعیتهایی درش هست و رگه هایی از واقعیت وجود داره منو تا الان تونسته اینجوری اداره بکنه. ولی اگر من بر اساس خیال و توهمی که هیچ پشتوانه ای نداره میخواستم زندگی متعیم بکنم که وقتی که موقعیتم این نبود. من یک شواهدی دارم ولی بیش از اندازه بر اون شواهد متمرکز شدم. در واقع از جمله روش های به چالش کشیدن فکر که مفصل راجع بهش صحبت کردیم و شما اشارهی بهش نداشتید بحث تحریفات شناختی بود. تحریفات شناختی لیستی است که به من آگاهی میدهد من چرا این گونه فکر میکنم، چون من دچار تحریف شناختی تعمیم هستم، تعمیم میدهم به صورت افراطی. چرا من این گونه تحلیل میکنم؟ چون بسیار خود محورانه تحلیل میکنم. چرا من این گونه فکر میکنم؟ و تمام اون فهرست که مثالهاش هم با هم صحبت کردیم. من اگر نسبت به تحریفات شناختی ذهنم آگاه باشم، پیدا کنم اینها رو. خاطرتون باشه بعضیاتون یادداشت کردین گفتین مثلا اینا در من بیشتر است، من دچار این تعریفات شناختی هستم، پس لطفاً زندگی را متوقف کنید. نه به معنای این که هیچ کاری نمی‌کنیم دیگه، نه به معنای این که من فکر را باید یک کارواش ببرم، باید این تعریفات شناختی را سامان بدهم. بله در بعضی از موارد واقعاً نیاز به کمک متخصصه، شکی درش نیست. در بعضی از موارد، در بعضی از موارد هم نه، شاید یک متخصصی نخواهد، من خودم بتوانم تمرین کنم. چگونه؟ جزء تکالیف نوروزیمون بود بعضی از اینها رو من باید فراوانی هاشو مشخص کنم. یعنی من روزانه گاهی یک دو بار دوچار فکری میشوم در قالب این الگوی تعریف شناختی، گاهی اوقات یک ماه بر من میگذرد و یه همچین اتفاقی میفته. فراوانی هاشو باید پیدا کنم. پس چالش با افکار کاری نیست که در واقع من با یک ریلکسیشن و یک آرامشی اونو پیدا بکنم. بله ما از شما خواستیم اینجا کمی آرام شوید و سعی کردیم با آرامش به فکرهای خوب توجه کنیم. بعد گفتیم ببینید مادران وقتی به چیزهای خوب توجه میکنید چقدر احساس خوبی داریم. حالا این را در زندگی بست دهیم و چگونه فکر کردن را مهم بشماریم. نگیم بالاخره این جمله رو شما میتونید بگید، بالاخره بچه هم نگاه میکنه میبینه مادرش اینجوری شلوار را تا میکنه مثلا یا اتو میزنه اونم یاد میگیره. بله ما میپسریم. ولی چگونه فکر کردن ها گاهی نیاز به صرف انرژی های بیشتری دارد. قصه هایی که شما گاهی برای بچه های کوچیکتون، برای نوه هاتون اونایی که سن و سالی دارین، حتی برای بچه های دبستانیتون گاهی میخوانید، اینا نشون میده چگونه فکر کن. این که شما و پدرش برای چه چیزهایی تو زندگی وقت میگذارید نشون میده چه چیزایی برای شما مهمه. بدون اینکه توی این بخشی که با هم دیگه دیدیم اصلا لازم نیست من برای دخترم صحبت کنم، لحن کلام به من میگوید چگونه فکر کن. لحن کلام بچه های شما محبت کردن را از کجا یاد می گیرن؟ این جمله درست است از چگونگی تعاملات محبتی که بین من و همسرم وجود دارد، ولی فقط از این یاد نمیگیرم. فقط از این یاد نمیگیرم چگونه فکر کردن باید در من درست شود تا فرزندم با آرامش زندگی کند. به پدرش سلام برسونید، بگید اون ساعتهایی که تو خونه نیستی، بعضی از پدران دیگه، اون ساعتهایی که تو خونه نیستی، و استدلال دین است که اگر من بتوانم اون پروژه رو راه بیندازم، بچه هام تا آخر، من این حرف رو از پدران میشنوم، بچه هام تا آخر عمر در رفاهن، در آسایشن. اون وقتهایی که نیستی آسایش بعدشون رو داری میگیری. یه موقع میگی من باید این لحظات رو بیرون باشم به خاطر وظایف اقتصادی الانم، اون یه بحث دیگه است. ولی گاهی اوقات من در یک تخیلاتی هستم. پدری که ماها و سالها در حساسترین لحظات کاری با یک نوجوان و فرزند کودکش به تخیل این که من دارم آرامشی، اشتباه فکر میکنه. این تیکه رو در واقع تیکه به چالش کشیدن افکار رو ما براش دستورالعمل‌های متعددی داریم. الان اگر به شما فرصت داده بشود، شما خودتون دستورالعمل‌هایی رو کشف میکنید، حالا اصطلاحش رو بدانید یا ندانید بیان میکنید. کاری که ما باید بکنیم این است که اگر تا اینجای عرایزمون با این جنبندی که داشتیم تکلیف روشنه، ذهن منظمه، یعنی شما الان دقیقاً بتوانید اگر همین الان جلسه رو تموم کردید به یه نفری برگردید بگید ما دقیقاً از کجا شروع کردیم و با چه استدلالی به این نقطه رسیدیم. اگر تا اینجا مسئله خاصی نباشه، در واقع ما از اینجا به بعد باید روش‌هایی از شکل چالش افکار را با همدیگه تمرین کنیم. شد یه روش، دو روش یا ده روش، هر تعدادی که رسیدیم و هر مقدار بعداً توانست مدرسه فضایی رو فراهم بکنه جلسات رو ادامه بدیم، اینها رو باید گسترش بدیم. تعدادش هم یکی و دو تا و ده تا و اینا نیست. من گاهی اوقات باید از یک روش خوب بلد باشم، دو تا مثال خوب تو ذهنم ازش باشه، دو سه بار به کار ببرم، ولی اون روش خیلی به کار من نیاد، چون پسر من چنین شخصیتی دارد، من باید یه روش دیگه استفاده بکنم. بنابراین باید دستمون پر باشه. آنچنان که خاطرتون هست در مجموعه جلسات مهارت‌های گفتگوی اثر بخش یا لذت گفتگو با پسرم همین استدلال رو داشتیم، گفتیم ببینید ما باید یک بحثی رو پایش رو بلد باشیم، بعد شروع کنیم هی مهارت‌ها رو افزون کردن. مهارت انعکاس محتوا رو یاد میگیرم، مهارت انعکاس احساسات رو یاد میگیرم، مهارت انتقال احساس رو یاد میگیرم، مهارت قابسازی رو یاد میگیرم، مهارت خلاصه‌گویی رو یاد میگیرم، همه اینا رو یاد میگیرم. بعد اینا رو باید تمرین کنم، هفتگی تمرین کنم، ماهیانه تمرین کنم، با خودم قرار بگذارم، با دوستم قرار بگذارم، با مادر یکی از دیگر از دانش آموزان قرار بگذارم. اینها رو باید انقدر درش کار کنم تا در من ملکه شود و حالا من در مراوداتم با فرزندم در نقطه بزنگاه چنان روش ها رو قشنگ انتخاب میکنم که به نتیجه میرسم. تا اینجا اگر نقطه سوالی سخنی هست بفرم. تکلیفتون رو نوروز انجام دادین شما؟ اگر اون تکالیف رو انجام میدادید الان بخش قابل توجه از راهکارها رو کشف کرده بود. من الان پاسخگوی جلسات مختلف نیستم. برداشتم این است که در این جلسه، در مجموع جلساتمون، ما گام به گام و دقیقاً گفته این باید چه کرد، مگر اینکه شما تعریفی از راهکار ارائه بکنید که با تعریف ما فرق. یعنی اینکه شما بتوانید فکر رو از احساس تفکیک بکنید، این راهکاره، این یه بحث تئوری نیست. مگه اینکه شما یه تعریفی بگید. مثلا شما بگید آقا راهکار یعنی این که الان دقیقاً مشکل پسر منو الان چیکار کنیم. ما در مقدمه جلسه یک گفتیم که دقیقاً مشکل پسر شما رو حل نمی‌کنیم. الان شما باید بتوانید، اگر شما دنبال گام بعدی باشید خوبه، ولی باید بتوانید بگید من این گام ها رو دقیقاً طی کردم، تکالیف فکر کنم 5-6 تا شد، تکالیف نوروزی هم رو انجام دادم، اینم برگه من در تکالیف نوروزی. بعد من به شما بگم خانم احسنت، شما کشف کردید که چگونه میتوانید زندگیتون رو تغییر بدید. شما دو جلسه بعد نیایید، ولی وقتی شما تکلیفی انجام ندادید من چگونه بگم شما زندگیتون تغییر کرده؟ در این جلسه قرار بوده است من بتوانم فکرهای غالب منفی مؤثر در زندگیم را پیدا کنم، چگونگی به چالش کشیدنش را پیدا کنم و بعد تغییرش را میسر کنم، تازه با تمرین. الان من قرار نیست مشکل تلویزیون بچه ها را حل کنم. الان قرار نبوده از ما پاسخ بدیم به اینکه بچه ها چگونه باهاشون رفتار بشود که مثلا دچار مشکلات دوستی با جنس مخالف نشن. بنابراین من فکر میکنم تعریفمون در مورد راهکار حتما متفاوته و جهت دیگه هم باید در واقع بحث رو با ما کاملا همراه باشید تا اون نتایجی که میخوایم برسیم. فرمایش دیگه، سوالی، نکته ای؟ این جملتون تایید این سخن است که بنابراین اول شما باید تغییر در افکار خودتون ایجاد کنید. این که جمله تایید صحبت ماست. اینم که بچه های ما مشکل ندارند، الحمدلله بعضی بچه های ما هستند مشکلاتی قابل توجه ندارند، اما این به این معناست که من آمادگی خوبی باید برای مشکلات بعدی بچه ها داشته باشم. اما باز هم تایید بر این است که ما اصلا اون مشکلات را نخواستیم بپردازیم. ما میگیم ببینید شما به عنوان یک مادر فکرهایی دارید که این فکرها آینده بچه ها را ازشون میگیره گاهی اوقات. اون فکرها را اسمشو گذاشتیم فکرهای منفی. اون فکرها را گذاشتیم فکرهایی که باید تغییر پیدا کنه. مادری که سالهاست با خانواده همسرش قطع رابطه داره به دلیل دو تا دونه فکر، در واقع یکی از پشتوانه ها و پشتیبانی های فرزندش رو که نیاز داره در دوره نوجوانی و جوانی ازش گرفته. مادری که میگوید بچه من مشکلی نداره ولی بچهش به شدت درس میخواند به خاطر وسواس یا استراب، نه به خاطر شوق به درس خواندن. بله بچه من مشکلی نداره، فکر میکنم مشکل نداره. اینو کجا درست کنم؟ ما به جایی که بگیم بیایم الان راجع به استراب در این مجموعه جلسات صحبت کنیم، گفتیم ما بیایم راجع به اون فکرهای مادر صحبت کنیم، فکرهایی که زمینه ای فراهم کرده که زندگی اینگونه بشود. همه تقصیرها رو هم با فکر مادر نمیگذاریم. بعضی از شما حتما فکرهای مثبت غالب بسیار دارید، حتما درگیر این مسائل هستید، ولی اگر آگاه باشید نسبت به آینده فرزندانتون حتما بهتر عمل میکنید. میرویم سراغ، چون ظاهراً فرمایش دیگری نیست، میرویم سراغ چنین تغییراتی. یه چیزی که ما قبلاً گفتیم این بود که تغییر در سبک نگرش به جهت این است که هر کدام از مجموعه گرفتاری ها علتش یه مدل خاص نگاه کردنه. میازماییم خودمون رو. یادتونه گفتیم که افرادی که دچار ناراحتی های روحی از جنس افسردگی و غم میشوند، اینا مشکل نگاهشون چیه؟ متمرکز بر فقدان هاست، نداشتن ها، کمبود ها. کسانی که دچار استرابند نگرانی از چی؟ از هر چیزی، فقط نگرانه. در به چالش کشیدن این افکار برای اینکه شما بدانید که در واقع این همین چیزی که ما به زبان ساده با هم گفتگو کردیم، یعنی تقریبا کاگنیتیو بیهیویر تراپی بود، تقریبا شناخت درمانی یا شناختی رفتاری درمانی را ما به زبان ساده با هم دیگه گفتگو کردیم. همین روش وقتی اجرا شده، طبق اطلاعاتی که حالا توی کتاب ها نوشتن، چنین بیماری هایی رو تونسته درمان کنه. اختلال استراب منتشر، اختلال استرس پس از سانحه. اختلال استرس پس از سانحه رو میدونید چیه؟ یعنی مثلا یه فاجعه ای پیش میاد، یه اتفاقی میفته، فرد نمیتونه خودش رو از اون اتفاق فاصله بده. ترس های اجتماعی، خود بیمارنگاری، انواع اختلالات خوردن، حتی برخی از اختلالات عاطفی جدی. و مهمترین عامل این رفع این بیماری ها این نیست که دقیقا من الان باید اتاقش رو چجوری بچینم، نه. ریشه تغییرهای درمانی که گاهی اوقات اینا 2-3 سال طول میکشه تا درمان حاصل بشه، این است که به فرد کمک میکنیم یه جور دیگه نگاه کن. من مادر الان میخواهم یه جور دیگه نگاه کنم، یعنی میخوام مدل قبلی نگاه نکنم دیگه. برای جور دیگر نگاه کردن باید چیکار کنم؟ عملیاتی را ما قبلا توضیح دادیم، گفتیم رفتارهایی رو که میگیم عملیاتی باید انجام بشه، فکرهایی که باید به صورت عملیاتی تغییر کنه، منظورمون این است که باید برای تغییر هر کدومش گامهایی رو تعریف کنیم. الان من مادر به عنوان کارگاه یه دونه فکر منفی را برای خودم یادداشت میکنم. یادداشت کنید، یکی از فکرهای غالب منفیتون رو یادداشت کنید. با توجه به مدلی که تا الان توضیح دادیم، شما بگید گام‌های عملیاتیش برای تغییر این فکر منفی چیه؟ 1. این فکر است یا احساس؟ گاهی اوقات من فکر میکنم فکرمو نوشتم، گاهی احساسمو نوشتم. پس اول باید تعیین کنم فکرش چیه و احساسش چیه. 2. وقتی تبدیل به جمله احساسیش فکریش کردم، فکرش رو روشن کردم، حالا باید احساس ناشی از اون رو مشخص کنم. خوب گام به گام پیش برید. سه، درصد احساس ناشی از این فکر چقدر؟ 4. تو جدولیه که امروز براتون تکثیر کردن احتمالاً دادن. گرفتید جدولو؟ آیا این فکر همیشگیه یا صبحا بیشتره، ظهرها بیشتره، بعد از ظهرها؟ آیا این احساس غالب عصرگاهی منه یا غروبه یا مارو شبه؟ این شناسایی چه کمکی به من میکنه؟ عامل، یادتونه توی یکی از جدولای قبلی داشتیم، گفتیم چی بود؟ گفتیم یه عواملیه که آتیش میکنه این فکر را. من اگه بتونم اون عامل رو پیدا کنم، میتونم گاهی کار تخصصی براش بکنم. این فکر فقط مال دم غروبه، چرا؟ این فکر فقط مال ساعت 7 صبح، چرا؟ این فکر فقط مال ظهره. گاهی با یه راهکار ساده، وقتی این فکر دم زور میخواد بیاد، من هر روز قبل زور زنگ میزنم به یکی از فامیلا احوالشو میپرسم، دقیقا در زمانی که اون فکر میخواد آتیش بشه به اصطلاح، در ذهن من حالتی رو فراهم بکنه که دیگه من این کسالتم تا بعد از زور ادامه پیدا بکنه. الان چون فردی گفتگو نمی‌کنیم، بنابراین فعلا شما باید این قالب رو به صورت دست جمعی برید جلو که مصادیق خاص رو نپردازیم، ولی مثال زدیم. شد چند تا گام؟ اون رو باید شناسایی کنیم دیگه. مثلا این عامل محرک میتونه فلان زنگ باشه، فلان حضور باشه، بنابراین وابسته به زمان نیست. شما تو جدولتون زمانش نقشی نداره، اونو باید بپردازیم بهش. شد چهارت. عامل پنجم چیست؟ داشتیم توی بحثامو. میتونیم قبل به چالش کشیدن این مرحله رو هم که قبلا با هم صحبت کرده بودیم و خانم به خوبی یادشون بود و اشاره کردن هم انجام بدیم. معمولا ثمره این فکر و احساس در رفتار من چیست؟ گاهی ثمره و احساس خاصی نداره، گاهی ثمره رفتاری خاصی نداره، ولی گاهی هم مثلا همون که من دیگه اگه الان همسرم هم زنگ بزنه باهاش بعد صحبت میکنم، عزیزترین کسانم یعنی بچه هام هم اگه حضور داشته باشن نمیتونم باشون تعامل بکنم. نه ببینیم فکرمون منتهی به چی میشه، این فکرمون منتهی به چی میشه. گام بعدی گام به چالش کشیدن افکار است. چجوری به چالش میکشیدیم؟ یکش این بود که مدلهای مختلف فکر کردن را فهرست کنیم. این کار بسیار به شما کمک میکنه، یعنی اینو دست کم نگیرید. اون دفعه با همدیگه شروع کردیم چندین مدلشو با همدیگه خوندن و فکرای جایگزین رو براش طرح کردیم. این خیلی مهمه که شما بتوانید به جای یک فکر فکرهای غالب بیاورید. قبلا گفتیم فکرهای دیگری باید انقدر به ذهن من برسه تا این فکر منفی را کمرنگ کنه، این فکر منفی را در ذهن من کمرنگ کنه، قدرتشو بگیره. گفتیم از مدل‌های دیگر چالش با افکار یه نوع دیگرش هم گفتیم، خودتون کمک کرده. چی بود؟ این که نتیجهش رو ببینیم به کجا می انجامه. خیلی خب، من حالا این فکر رو کردم، چه اتفاقی می افته؟ نوعی تضعیف فکره. سومیشم بگم دیگه بحثمون تموم بشه که دو تا تکلیف برای جلسه بعد انشالله داشته باشیم. سومیش روش تحلیل سود و زیان خیلی به کارتون میاد. تحلیل سود و زیان با یه تفاوتی، تفاوتش چیه؟ اونجا من هی میخواستم ببینم خب این که به من آسیب جدی نمیزنه، پس این فکر خیلی فکر ارزشمندی نیست. اینجا من از روش تحلیل سود و زیان استفاده میکنم برای ارزیابی یک فکر. میگم خب سودهای این که من با این روی کرد، با این فکر، با این نگرانی، با این استراب، با این دلشوره باشم و بمانم چیست؟ آسیبهاش چیست؟ یکی از دلایلی که ما بر بعضی از فکرها پافشاری میکنیم اینه که بر خودمون استدلال داریم. یعنی ما میگیم اگه من به عنوان یک مادر نگران درسش نباشم که خودم بچه موفق نمیشه که. الگومم کیه؟ مثلا شوهر عمم که خیلی رو درس بچه ها پافشاری داشت، بالاخره بچه ها همشون دانشگاه خوب رفتن، بنابراین من براش یه استدلالی دارم. تکلیفمون برای جلسه بعد یک، کسانی که توانستن بر اساس جدول شماره 5 پیدا کنند افکاری رو که وابسته به زمان است، حتما لطف کنند یادداشت بکنند برای ما بیارن تا بتونیم اینجا از اون مثالها برای دیگران هم بگیم، راجبش با هم صحبت کنیم. تکلیف دو این که با توجه به زحمتی که در ایام تعطیلات کشیدید و توانستید لااقل بخشی از افکار منفیتون رو شناسایی بکنید، سعی کنید افکار منفیتون رو به این سه روش به چالش بکشید. روش یک، روش دو، و روش سه روش جالبه که حالا این مثال شما شاید شنیده باشید، نمیدونم، مثلا مرحوم آقای علامه از روش دو در درس اخلاق دبیرستانشون استفاده میکردن، بعد این روش انقدر ادامه پیدا میکرد تا جایی که شما احساس کنی برای پوچ اندر پوچ اندر پوچ داری زندگی میکنی، بعد پرده رو کنار میزدن میگفتن ببین زندگی اینا نیست، عالم همه هیچ و کار عالم همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ. این شعره ایرادی داره دیگه، چون کار عالم همه هیچ نیست، بگردیم خودمون و بچه هامون معنای زندگی رو پیدا کنیم. زندگی یک معنایی دارد که میارزد که اولیاء الهی برای اون معنا جانشون رو و عزیزانشون رو قربانی کرده باشن. انشالله در دعای مشلولی که امشب میخوانید متوسل به ساحت مقدس امام زمان علیه السلام بشیم، از حضرت بخواهیم خود یا صاحب الزمان اون معنایی که مادر و پدر شما به خاطر اون صبوری کردند، به خاطر اون جانفشانی کردند، اون معنا و حقیقت زندگی که به خاطر اون سید الشهدا علیه السلام اون واقعه کربلا رو صبوری کردند برش، بر ما و فرزندان و اهلمون هم بگشایید.